بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. لکن الانصاف ان هذه عبارت الموجوده في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارت الارشاد التي اخترناها. یادتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته برای تقسیط ثمن المسمى بین مال بایع و مال مالک، در صورتی که بایع فضولی مال خودش رو با مال مالک با هم فروخته باشه، اگر بخوایم تقسیط بکنیم، تا به حال دو تا راه ذکر کردیم که البته راه دوم رو برخی مثل مرحوم محقق ثانی گفتن که عبارت ارشاد همین راه دومه، یعنی عبارت ارشاد که راه اول بود به نظر ما، تفسیرش کرده بود به همین راه دوم. پس ما تا به حال دو تا راه مطرح کردیم که حالا بعضی ها انگار میخواستن بگن این دو تا راه یکیه، دو تا نیست. اون دوتا چی بود؟ من یه بار دیگه اون دو راه رو عرض بکنم. ببینید، راه اول این بود که شما قیمت مال آقای بایع رو در بازار جداگانه در میارید، قیمت مال آقای مالک رو هم در بازار جداگانه در میارید، دوتا رو با همدیگه جمع میکنید، یعنی مجموع القیمتین، این رو میگذارید مخرج کسر. صورتش رو هر کدوم از قیمت این دوتا رو بگذارید نسبته در میاد، اون نسبت رو از ثمن المسمى حسابش میکنیم. مثال زدم، اگر کتاب و انگشتر رو با هم دیگه شما 50,000 تومان فروخته باشید، بعد رفتید تو بازار گفتن آقا کتاب تو بازار قیمتش 60 تومانه، انگشتر تو بازار قیمتش مثلا 40,000 تومنه. خب 40,000 تومن و 60,000 تومن که قیمت این دوتاست در بازار منفردن، اینا رو با همدیگه که جمع کنید میشه 100,000 تومن، میذارید مخرج کس. صورت اگر 40,000 تومن بگذارید که قیمت انگشتر بود، 40 روی 100 میشه 2/5، 2/5 50,000 تومن میشه قیمت انگشتر. اگر قیمت کتاب رو بگذارید صورت کسرتون که 60,000 تومن باشه، 60 روی 100 میشه 3/5، 3/5 50,000 تومن میشه 30,000 تومن قیمت در میاد. این راه اول. راه دوم دوستان، گرچه بعضی ها گفتن این راه دوم با راه اول یکیه، اما راه دوم دوستان به حسب ظاهر عبارتی که مرحوم شهید در لمعه داشت، علامه در قواعد داشت، محقق حلی در شرایع داشت، طبق نقلی که ایشون کرد مرحوم شیخ انصاری، میگم انهما یقومان معن ثم یقوم احدهما ثم تنصب قیمته. یعنی چی؟ تو این راه دوم دوستان ما باید چه کار کنیم؟ خوب عرضم رو دقت کنید. بریم تو بازار انگشتر رو بگذاریم روی کتاب، به خبره بگیم آقای خبره انگشتر و کتاب با همدیگه چند؟ با همدیگه چند؟ رفتیم تو بازار گفتیم انگشتر و کتاب با همدیگه چند؟ گفت با همدیگه 100,000 تومن. گفتیم خب حالا انگشتر چند؟ گو انگشتر مثلا 40,000 تومن. خب اینجا ما دیگه نیومدیم کتاب و انگشتر رو جدا جدا در بازار قیمت کنیم، با هم دیگه یه بار قیمت کردیم، یکیش رو یکیش رو منفردن قیمت کردیم نسبته در اومد. خب 40,000 تومن انگشتر رو 100,000 تومن جفتیش میشه 2/5. وقتی این شد 2/5، خود به خود اون یکی دیگه میشه چی؟ میشه 3/5. آقایون این راه با راه اول یکی شد یا دوتا شد؟ تو مثالی که ما زدیم نتیجهش فرقی نکرد، اما راه دوتاست، دوتا راه مختلفه و یه جاهایی هم تفاوت داره. یه جاهایی هم تفاوت داره. اونجا کجاست؟ قبل از اینکه من اون تفاوته رو عرض بکنم براتون، عجله نکنید، قبل از اینکه اون تفاوته رو براتون عرض بکنم، مرحوم شیخ انصاری میفرماید مراد از این راه دوم همینیه که ما توضیح دادیم، یعنی جفتیشو با همدیگه قیمت کنه بعد یکیشو جداگانه قیمت کنه. یک کسی نگه آقا این راه دوم همون راه اوله و مراد جناب مثلا شهید اول در لمعه که گفت من انهما یقومان جمیعا، یقومان جمیعا نیست، مرادش این است که تک تک انفرادن قیمت کنه. شیخ انصاری میگه اگر مراد از انهما یقومان جمیعا این باشه که هر کدوم رو منفردن قیمت کنه، دیگه بعدش نباید میفرمود ثم یقوم احدهما، این دیگه معنا نداشت که. پس ما به ظاهر عبارت لمعه و قواعد و شرایعم که نگاه کنیم با راه اول فرق میکنه. مراد همینیه که عرض کردم که با همدیگه مجموعاً قیمت بکنیم بعد یکیشو قیمت کنیم. خب حالا چه فرقی میکنه این مثالی که شما زدید که نتیجهش یکی شد؟ ایشون میفرماد به همین دلیل که ما گفتیم راه دوم با راه اول فرق میکنه، یه سری مثل مرحوم محقق ثانی اومدن به این راه دوم اشکال کردن، گفتن این راه درستی نیست، یعنی همه جا جواب نمیده. میگیم کجاها جواب نمیده؟ میگن اونجایی که این دوتا با هم دیگه وقتی تو بازار قیمت میشود، قیمتش بیش از قیمت جمع تک تکشونه. آخه یه وقتایی شما تک تک قیمت میکنید بعد جمع میکنید، این تفاوت میکنه با اینکه مجتمعا قیمتش کنید. مثال بزنم براتون. مثالی که لمعه میزد یادتون باشه مصراع باب بود، دو لنگه یک درب، یا یه جفت کفش، یا یه جفت قالیچه، قالیچه‌ای که جفت باشه، و مثال های دیگه، یا دو جلد یک دوره کتاب، مثلا 4 جلد مکاسب ممکنه یه وقتایی تکیش با دوره ایش فرق بکنه. حالا مثالی که ایشون زده دو لنگه درب است و یه جفت کفش است و من مثال میزنم به یه جفت قالیچه و خب تو دو لنگه درب، دوستان الان شما در پارکینگ خونه خودتون رو خراب کردی، میخوای درشو عوض کنی، اگر دو لنگه رو با هم دیگه بخوای بری بفروشی، ممکنه یه کسی به یه قیمت بیشتری از شما بخره که این در رو چکار کنه؟ یه دو کار بگذارتش. یه باقی بیرون شهر خریده، میگه حالا در کهنه هم هست باشه، من همونجا کارش میذارم که دیگه پول در نو ندم. اما اگر یه لنگش رو بخوای بفروشی، فقط به فقط باید به نمکی بفروشونم کیلویی. چرا؟ چون یه لنگش به در. اگر دو لنگش رو حالا تو مثال ایشون 10 درهم از شما بخرن، یه لنگش رو 2 درهم بیشتر از شما نمیخرن. 2 درهم این لنگه، 2 درهم هم اون لنگه، اگر جدا جدا بخوای حساب کنی کلش میشه 4 درهم. اما اجتماعشون تو زیاده قیمت اثر داره. ولذا اگر شما از راه دوم بخوای بیای، حالا تو این مثالی که عرض میکنم که شما دو لنگه در رو که یه لنگش مال زیده، یه لنگش مال عمره، امر اومده دولنگه رو با همدیگه فروخته 5 درهم، میریم تو بازار قیمت میکنیم، میگیم آقا طبق راه اول ها دقت کنید، طبق راه اول میگیم این لنگه چند؟ میگن 2 درهم جدا. اون لنگه دیگه چند؟ میگه 2 درهم. میگیم خب 2 درهم و 2 درهم 4 درهم، اینو بذار مخرج کس، یه دونه از این 2 درهم ها رو بذار صورت، صورت که بگذاری میشه 2 تقسیم بر 4، 2 تقسیم بر 4 میشه 1/2، 1/2 5 درهم میشه چقدر؟ 2.5. یعنی 2.5 میمونه برای مشتری، 2.5 هم باید بایع برداره از این 5 درهم ثمن المسما. یعنی اگر بایع 5 درهمو گرفته، 2.5 درهم باید برگردونه به مشتری. این طبق راه بگو اول. اما طبق راه دوم شما قرار شد تقویم اجتماعا و مجتمعین بکنیم، من این لنگه رو با اون لنگه با هم که قیمت کنم تو بازار میشه 10 درهم. بعد یه لنگشم جداگانه قیمت میکنم میشه 2 درهم. 2 تقسیم بر 10 میشه بگید 1/5. 1/5 5 درهم میشه 1 درهم. معناش این است که 5 درهمی که مشتری به بایه داده 1 درهمش برمیگرده بابت این لنگه دری که رفت، 4 درهمش برای بایه میمونه. یعنی طبق راه اول 2.5 2.5 تقسیم شد، اما طبق راه دوم بگو 1/4 تقسیم شد 5 درهممون. خیلی فرق میکنه این دو تا با هم دیگه. یعنی جواب یکی نخواهد شد. درست شد؟ این تا اینجا. تا اینجا رو دوستان بخونیم. هنوز خیلی حرف داریم ها. هنوز حرف داریم. تا اینجا شد دوستان، یادتون باشه لومعم اشاره کرده بود. صفحه 192 جلد 2 کتاب المتاجر اونجا این رو اشاره کرده بود. نگاه کنید عبارت رو. لکن نل انصاف. این لکن استدراک از چیه؟ قبل از این لکن نل انصاف ما دوتا راه رو که گفتیم، راه دوم رو که گفتیم، گفتیم شاید مراد اونایی که این راه دوم رو گفتن همون راه اول باشه. گفتیم شاید اینا هم همون رو بخوان بگن. حالا با لکن میخوان بگیم نه نه، انصاف این است که این دومی ها حرفشون با اولی ها یکی نیست، فرق میکنه. لکن الانصاف ان هذه العبارت عبارت الموجوده في هذه الكتب، این عبارت موجوده در این کتب، یعنی در قواعد و لمع و شرایع، لا تنطبق بظاهرها على عبارت الارشاد. یعنی حرف محقق ثانی حرف درستی نیست که میخواست بگه حرف ارشاد و اینا یکیه. نه، لا تنطبق بظاهرها على عبارت الارشاد التي اخترناها، و عبارت ارشادی که مختار ما بود، این با اون فرق میکنه. فی طریق تقصید که ما اختیارش کردیم در طریق تقصید، و استظهرنا هو من السرائر. یادتون باشه صفحه پیش گفتیم کما ان السرائر تو طریق اول، که طریق اول سرائر هم میگفت. خب چرا میگیم این لا تنطبق؟ این از دوستان دلیل لا تنطبقه. چرا عبارت قواعد لا تنطبق به اون راه اول؟ میگه از لو کان المراد من تقویم هما معن، اگر مراد این سه بزرگوار که گفتن من انهما یقومان جمیعا، مرادشون از این تقویم هما معن چی باشه؟ تقویم کل منهما. دوستان تقویم کل منهما یعنی تقویم کل منهما منفردن. اگر مرادشون این بود لا تقویم المجموع، خب لم يحتج الى قولهم ثم يقوم احدهما ثم تنصب قيمته، دیگه لازم نبود بعدش بگن ثم يقوم احدهما. وقتی شما تک تک قیمت کردی دیگه ثم يقوم احدهما معنا نداره که. اذ ليس هنا الا امران. ليس هنا یعنی ليس، تو طریق مختار ما اگر بخوای بگی این دومی هم همون اولیه، ما دو تا امر بیشتر احتیاج نداریم. یک، تقویم کل منهما، هر کدوم رو جدا منفردن تقویم کنیم قیمت بگذاریم، و نسبت و قیمتی الى مجموع القیمت، ما همین رو نیاز داریم دیگه، ثم یقوم احدهما معنا نداره. فالظاهر با این قرینه ای که گفتیم، ظاهر ارادت و قیمت هما مجتمعی. تو این راه دوم میخواد بگه قیمت هر دو کالا رو مجتمعین بگیر. وقتی مجتمعین گرفتی ثم تقویم احدهما بنفسه، یکیش رو جداگانه و منفردن قیمت بگذار، ثم ملاحظت و نسبت قیمت احدهما الى قیمت المجموع، بعد نسبت سنجی کن. و من هنا، و من هنا یعنی چی آقا؟ یعنی رو همین حساب که ظاهر کلام شرایع با ظاهر راه اول که حرف ارشاد بود فرق میکنه، ها؟ یکی نیست، و راه دوم داره میگه مجتمعین باید قیمت بگذاریم. انکر علیهم جماعت تبعا لجامع المقاصد، جماعتی به تبع جامع المقاصد محقق ثانی انکار کردن بر اینها. انکار کردن بر اینها یعنی چی؟ یعنی حرف اینا رو نپذیرفتن، گفتن این راه دوم غلطه، جواب نمیده همه جا. انکر علیهم جماعت اطلاق القول بذاره. دوستان بزرگوار، این مستشکلین به راه دوم به اطلاق کلام اینها اشکال کردن، فراگیر بودنش. یعنی یه جاهایی فرق نمیکنه با راه اولا، مثل اون مثالی که من زدم که مجتمعینش با تک تکش فرق نکنه، بگن آقا کتاب 60 تومن، انگشتر 40 تومن، با هم که بخوای قیمت کنی میگن 100 تومن، خب فرق نمیکنه راه اول و دوم. اما اطلاقش درست نیست. چرا اطلاقش درست نیست؟ از لا یستقیم و ذالک فیما اذا کان الاجتماع الملکین دخل فی زیادت القیمه. به خاطر اینکه درست نیست این راه دوم، این تقویم هما مجتمعین ثم تقویم احد هما منفردن که راه دوم بود، ذالک رو بذارید به راه دوم. درست نیست راه دوم فیما اذا کان، در جایی که برای اجتماع دو ملک دخلی در زیاده قیمت باشه، اثر توی زیاده قیمت داشته باشه. کما فی مصراء باب، مثل دولنگه در، یا زود خفن یه جفت کفش، یا یه جفت قالیچه، یا کتابی که دوره ای خرید و فروش میشه و امثال اینها. البته اضافه از تقویم المجموع، حالا میبرتش رو مثال، مجموع یعنی هر دولنگه کفش دولنگه در رو به عشره قیمت بگذارن، 10 درهم، اما تقویم و احده ما به درهمین، یکیشو که میبری دیگه به درد نمکی و آب کردن این در میخوره، دیگه به درد جای دیگه نمیخوره. دوتایی با هم بود، خب یه جا میبود کارش میگذاشت، اما یکی که شد دیگه به درد نمیخوره، 2 درهم بیشتر قیمتش نمیکنن. و کان از سمن و خمسه، این سمن یعنی نه سمن المسمای تو عقد، یعنی بایع فضولی که لنگه خودش رو با لنگه مالک فروخ، 5 درهم فروخ، اما الان که میریم قیمت میکنیم با هم 10 درهم، یکی یکی 2 درهم قیمت میکنن. فانه اذا رجع المشتری به جزء من الثمن نسبت الثمن نسبت الجزء الى الثمن كنسبه الاثنين الى العشره استحق من البائع واحدا من الخمسه. دوستان بزرگوار دقت کنید، این طبق راه اول یا دوم؟ دوم، طبق راه دومه. ولذا میگه فانهو چند چنین است، وقتی رجوع بکنه مشتری به جزئی از ثمن که نسبت این جز به ثمن المسمامون مثل نسبت اثنین باشه به عشره. دوستان اثنین به عشره یعنی قیمت یکی منفردن به قیمت مجموع که میشه راه دوم. اگر این طور باشه، خب نسبت اثنین به عشره چیه؟ 2 به 10 میشه 1/5، 1/5 اون 5 درهم میشه 1 درهم. خب اینجا استحقاق دارد از بایه واحدا من الخمسه، یعنی مشتری وقتی 5 درهم رو داده بود به بایه، الان میتونه 1 درهم رو پس بگیره. حالا که یه لنگه در رو از دستش در آوردن، 1 درهم رو میتونه پس بگیره. فیبقى للبایه 4 فی مقابل المصراء واحد، 4 درهمش میمونه برای بایه بابت اون 1 لنگه دری که داده به این آقا. معنه با این که آقای بایه، دقت کنید، این معنه دوستان میخواد بگه بایه حقش 4 درهم نیست. چرا باید 4 درهم برای اون بمونه؟ معنه با این که آقای بایه لم یستحق من الثمن الا مقدارا من الثمن، یعنی مقداری از اون 5 درهم رو که مساوی لما یقابل المصراء الاخر، چون این لنگه در فردمون این است که با اون لنگه در هیچ فرقی نداره، ها، اعنی درهمین و نصفا، که همون راه بگو اول بود. راه اول جوابش میشد درهمین و نصف. دوستان چرا میگیم راه اول میشد 2 درهم و نیم؟ چون راه اول میگه بابا این لنگه رو جدا قیمت کن، اون لنگه رو جدا قیمت کن، 2 و 2 میشه 4، 4 رو بذار مخرج کسر، صورتش هم 1 2 رو بذار، خب 2 4 میشه 1 2، 1 2 5 درهم میشه 2.5. این مقدار او استحقاق داره، 4 درهم استحقاق نداره بایه. والحاصل این حاصل چیزی اضافه تر از قبل نداره، ان البی انما یبطل فی ملک الغیر، این بی باطل است در اون سهم آقای مالک که ملک غیر باشه، به حصت من الثمن یستحق و حل غیر مع الاجازه. در واقع دوستان خوب عرضم رو دقت کنید، مالک اگر اجازه میداد، این اگر لوه ها، اگر اجازه میداد چقدر پول بهش میدادیم؟ 2.5 درهم بهش میدادیم. میگه حالا هم که اجازه نداده، از اون 5 درهم باید 2.5ش برگرده. دوباره میخونم عبارت رو، والحاصل ان البی انما یبطل در ملک غیر در مقابل بخشی از ثمن که این بخش ثمن را استحقاق داشت اون غیر مع اجازه، اگه اجازه میداد اون قد بهش میدادیم، الان هم همون قد باید برگرده. و یصح فی نصیب المالک، در نصیب مالک یعنی این آقای بایه که سهم خودش رو مالکه، صحیح هست در مقابل حصه‌ای که کان یأخذها مع اجازه مالک الجزء الاخر. یعنی اون مالک جزء آخر اگر اجازه میداد چقدر میگرفت؟ الان هم بایه که اجازه داده نسبت به اون لنگه دومی که با لنگه دوم فرقی نمیکنه، با لنگه اول فرقی نمیکنه، باید همونقدر دریافت کنه. چرا آقای مشتری یک درهم دریافت کنه، آقای بایه چهار درهم دریافت کنه؟ انگار دوستان تا اینجا میخوایم بگیم راه، بگید اول از راه دوم بهتره، راه دوم مبتلا به اشکاله. این تا اینجا. فعلا من میخوام جواب شما رو بدم تا بعد ببینیم ایشون چی میگه، بعد یه جوابی برای فرمایش شما داره. ببینید فعلا جواب شما اینه، آقای مشتری قبول کرد که بابت دولنگی در چکار کنه؟ 5 درهم بده، درسته یا نه؟ کسی که خربوزه خورد پای لرزش میشینه، دولنگی در 5 درهم خرید. الان اون لنگی که از دستش در رفته اون 1 درهم بیشتر ارزش نداشته؟ اب نداره، قبول کرده اونو خودش، قبول کرد که دولنگه رو 5 درهم بخره. اونی که از دستش در رفت 1 درهم بیشتر نمیارزید، ولی ما 1 درهم بهش برمیگردونیم. این تا اینجا جواب شما، تا بعدن ببینیم چی میگه، چون بعدن یه حرفی داریم در این مورد. 1 درهم به نسبت 5 درهم. دقت کنید آقا، تو بازار اون لنگه رو 2 درهم قیمت کردن، اما این 2 درهم تو بازار به نسبت قیمت مجموع که 10 درهم بود شد 2/10. 2/10 میشه 1/5. 1/5 اون 5 درهمی که خودشون قیمت گذاشتن میشه چقدر؟ میشه 1 درهم. تو بازار قبول داریم 2 درهم، اما قرار شد نسبت سنجی کنیم. نه هرچی تو بازار اومدیم و تو بازار گفتن یه لنگش 20 درهم. اینا دو لنگه رو با هم دیگه 5 درهم قیمت گذاشتن، نسبت باید بگیری. آره دیگه، تو راه اول. بعد حالا میگیم، اجازه بدید هنوز حرف داریم، خیلی عجله نکنید. ببینید دوستان بزرگوار، خوب عرضم رو دقت کنید. ما تا حالا چه کار کردیم؟ تا به حال چه کار کردیم؟ تا به حال بعد از این که اون دوتا راه رو نقل کردیم، درست شد؟ یکی راه ارشاد، یکی هم راه شرایع و قواعد و لمعه. عرض کردیم انصاف این است که راه دوم با راه اول به حسب ظاهر متفاوته. حالا شیخ انصاری، خوب دقت کنید، شیخ انصاری میگه راه دوم رو هر جور شده باید توجیهش کنیم. راه دوم ها هر جور شده باید توجیهش کنیم. میگیم چرا باید توجیهش کنیم؟ میگه چون راه دوم مبتلا به اشکاله. آقای شیخ انصاری، شما که میگی راه دوم مبتلا به اشکاله، مرادت همین اشکالیست که جامع المقاصد کرد و یه جماعتی به تبع جامع المقاصد همین اشکال رو مطرح کردن که اجتماع سبب زیاده قیمت، مرادت اینه؟ میگه این راه هست، اما این راه جواب داره. همین اشکالی که عرض کردیم الان ها، این را جواب داره، گرچه جوابش رو من خودمم نمیپسندم، قبول دارم این جواب ضعیفه، اما جواب داره، میشه درستش کرد. اما این جواب رو که شما بدید به این اشکالی که مطرح شد از طرف جامع المقاصد، یه اشکال بزرگتر باقی میمونه که جامع المقاصد کاش اون اشکالو میکرد، اون اشکال دیگه قابل جواب نیست. حالا یکی یکی ما این اشکالا رو بگیم که اولا آقای شیخ انصاری چجوری میخواد این اشکال جامع المقاصد دفعش کنه؟ همون راه ضعیفی که خودش میگه که خودش هم قبول نداره چیه؟ اونو اول بگیم که نکته از توش در میاد ها، یعنی مطلب علمی از توش در میاد. اینو اول بگیم، بعد بگیم اون اشکال بزرگتره چیه. ببینید دوستان، شیخ انصاری میگه ممکنه ما از این اشکالی که الان خودمون از جامع المقاصد نقل کرده، ممکنه اینو جواب بدیم، گرچه حالا خودمون هم قبول داریم این جواب جواب تامی نیست. اما جوابش چیه؟ جوابش اینه که ما بگیم راه دوم رو ما بپذیریم. راه دوم نتیجهش این شد که 5 درهم رو چجوری تقسیمش کنیم؟ 1 درهم و 4 درهم. اما طبق فرمایش دوستتون 4 درهم رو به نفع آقای مشتری تمامش کنیم. یعنی چی؟ یعنی از 5 درهمی که مشتری به آقای بایه داده 4 درهمو برگردونیم، 1 درهم پیش بایه بمونه. میگیم چرا 4 درهم رو برگردونیم 1 درهم پیش بایه بمونه؟ تا حالا که شما میگفتی 1 درهم برگرده 4 درهم پیش بایه بمونه، چطور شد الان میگی 4 درهم برگرده؟ میگه آقا مشتری این وسط مقصر که نیست که. اگر کسی تقصیر داشته باشه، کی تقصیر داره؟ بایه تقصیر داره، اومده مال خودش رو با مال غیر فروخته. اونی که مقصر است آقای بایه، او اقدام بر ضرر کرد. ولذا الان که بناس ضرر به یکی از این دوتا واقع بشه، وارد بشه، اون ضرر رو باید به بایه وارد بکنیم. ضرر رو باید به بایع وارد بکنیم، چون بایع بود که میدانست مال خودش رو داره با مال غیر مهم. مشتری بیچاره از همه جا بیخبر، مشتری الان یه لنگه در براش مونده، بابت این یه لنگه در 1 درهم میده، 4 درهم بقیه رو باید آقای بایع جور بکشه. گرچه دوستان ایشون میفهمد همین رو هم ما به این شکل قبول نداریم که راه دوم رو بپذیریم و بگیم این اشکال مرتفعه، این قول ایشون ضعیف میدونه، اما میگه خب شاید ممکنه یک کسی این رو بپذیره و این جواب رو مطرح بکنه. اما اشکال بزرگتر دوستان اینجا اینه، دقت کنید. ایشون میفهمد یه وقتایی، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، یه وقتایی اجتماع این دو کالا نه تنها در زیاده قیمت اثر ندارد، بلکه در نقصان قیمت اثر داره، به طوری که شما این دوتا کالا رو وقتی با هم تو بازار قیمت میکنی، مثلا میگن 10 دینار، یکی یکی هم که قیمت میکنی میگن این یکی 10 دینار، این هم یکی هم 10 دینار، جدا جدا. بلکه ممکنه یکی یکی 10 دینار قیمت کنن، با هم که میخوای بفروشی میگن 8 دینار، جفتش با هم 8 دینارا. آقا مگه میشه؟ چیز عجیب قریبشون میگه. یکی یکی که شما قیمت میکنی میگن این یکی 10 دینار، این یکی هم 10 دینار، اما با هم که میخوای بفروشی جفتشو با هم دیگه میگن 10 دینار، حتی کمتر از 10 دینار. میگه بابا این میشه؟ ایشون میفهمد هازا فرض ممکن، این فرض ممکنیه، این فقط ما هم نمیگیم، ما هم خود جامع المقاصد اینو قبول داره، یعنی یه آدرس هم میده، میگه کما سر رهد بهی فی رهن جامع المقاصد. بعد میگه خب یه مثال هم برای اون بزن، حالا مثال رو خوب گوش بده. ایشون میگه شما دوتا کنیز رو فرض بکنید، مادر دخترن، دوتا کنیز مادر دختر، هر دو هم جوان، یه دختر مثلا 20 ساله با یه مادر 80 ساله و 70 ساله، نه ها که به درد هیچی نخوره، دوتا جوان. خب این دوتا جوان با اگه بخواد تو بازار کنیز فروشا بفروشه، میخوام یه مثال واقعی بزنیم، این مثال خود ایشونه، میگه اگه تو بازار کنیز فروشا بخواد بفروشه، یکی بخواد جفت و با هم دیگه بخره، رغبتی نداره. میگه این دوتا با هم که باشن به درد نمیخورن، نه این به درد میخوره نه اون به درد میخوره، چون با هم دیگه، با هم باشن گرفتاریایی داره، شاید با همش 8 درهم بیشتر نخره، 10 درهم بیشتر نخره، اما اگر جدا جدا بفروشی حاضر 10 درهم بابت یکیشون پول بده. و ایشون میفرماد این فرض ممکنه. حالا این فرض شما ممکن میدانید یا نمیدانید، کار نداریم به این، حالا با همین فرض ایشون پیش بریم. اگر دوستان این دو کنیزی که مادر دختران با هم دیگه 10 درهم، تک تک هم 10 درهم، خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ طبق راه اول میگیم این 10 درهم جدا، اینم 10 درهم جدا، با هم میشه چی؟ 20 درهم. 20 درهم رو بذار مخرج کسر، یکیشون 10 درهم بذار صورت، 10 به 20 میشه 1/2. اگر ثمن المسمای جفتی با هم دیگه 8 دینار باشه، 1/2 8 دینار میشه چی؟ میشه 4 دینار. 4 دینار برای بایه میمونه، 4 دینار برمیگرده به مشتری. اینجا خیلی مشکلی نداریم طبق راه اول. اما طبق راه دوم میگفتیم مجتمعین قیمت کن، با هم که قیمت میکنی میشه 10، یکیش هم جدا که قیمت میکنی میشه 10. خب با هم قیمت کردی شد 10، 10 رو بذار مخرج کسر، یه 10 رو هم بذار صورت، 10 به 10 میشه چی؟ میشه 1. اگر بخوای 1 رو حساب کنی باید کل 8 دینار رو برگردونی. یعنی آقای مشتری، بگو آقای مشتری، یه دونه عرض کنم کنیز رو از دست داد، بابت این یه دونه که از دست داد کل 8 دینارشو گرفت. خب اینجوری جمع بین ثمن و مسما، جمع بین عوض و معوض پیش میاد. اینو چه کار میکنید؟ اون اشکالی که جامع المقاصد کرد یه جوری جوابش دیدیم، گرچه خودمونم اون جواب رو ضعیف میدونیم، اما ممکنه یه کسی بپذیره اونجا. اما این اشکال دیگه کارش نمیشه کرد. یه مقداری باز عبارت رو بخونیم، هنوز حق داریم.
مثال زیاد میگه برام پیدا کن، مثلا 10 تا پیراهن 10 تاش با همو میگن چون تعداد زیاده بهم بده 50 تومن، ولی اگه جدا جدا باشه هر کدومو 20 تومن میده.
اون نمیشه مثال ما.
5 تاش مال اینه، 5 تاش مال اینه.
اون نمیشه مثال ما. میدونی چرا؟ چون مثال، دقت کن، مثال ما مال جایی است که مجتمعین با هم قیمتش بشه به اندازه یه دونه تکیش. قیمتش بشه به اندازه یه دونه تکیش. مثال ما چی بود؟ این کنیز 10 تومن، 10 دینار، این کنیزم 10 دینار، جفتش با هم هم 10 دینار. کجای کلی فروشی ها اینجوری میگن، میگن آقا 12 تا پیرن با هم دیگه اگه با هم بخری دونه 10 تومن، اما تکی تکی هم بخری یکی دونش 10 تومن. اینجوری که نیست که. دقت کنید روشنه، نگاه کنید آقا عبارت رو. خب اون دیگه مگه شلوغ بشه؟ والله عاقلانه نیست. ممکنه بگن آقا دوتاش 5 تومن، دونه ای 4 تومن. تو اون پیراهن و تقویم آره، اما تو کنیز اینجوری نیست، صفی نیست، خیلی هم عاقله. هذا ولکن الظاهر ان کلام الجماعه اما محمول علی القالب. دقت کنید آقا، ایشون میفرماید ما این حرفا رو زدیم، یعنی گفتیم راه، دقت کنید آقا، راه دوم یه راه جدایی است، اما انگار چاره ای نداریم. ظاهر این است که این کلام جماعت رو یا باید حملش کنیم بر قالب. دوستان حمله بر قالب کنیم یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا این راه دوم مال مواردی است که اجتماع در زیاده قیمت اثری ندارد، که بشه با راه اول یک نتیجهش بشه یکی، من عدم زیادت القیمه ولا نقصانها بالاجتماع. یعنی اجتماع دو کالا اثری در نقصان و زیاده نداشته باشه. بگیم این مال اونجا هاست، یعنی اگر لمعه این حرف رو زده مال جاهاییه که اجتماع اثری تو زیاده و نقصان نداشته باشه، یا اینجوری توجیهش کنیم. او مرادهم من تقویم هما تقویم و کل من هما منفردن، یا بگیم نه اینا که گفتن انهما یقومان جمیعا مرادشون تقویم انفرادی هر کدام جدای از دیگری بود. میگیم آقای شیخ انصاری اگر تقویم انفرادی بود پس چرا بعدش گفت ثم یقوم احدهما؟ میگه و یراد من تقویم احدهما ثانیا ملاحظت و قیمته مع مجموع قیمت این. مراد این نیست که یه بار دیگه بریم قیمت بگیریم از تو بازار، مراد این است که لحاظ کنیم، توجه کنیم، ملاحظه کنیم قیمت این یه دونه رو نسبت به مجموع دو قیمت. که البته این دوستان خصوصا این دومی که میگه مرادهم من تقویم خلاف ظاهر انصافن، خودش هم قبلا گفت خلاف ظاهره، اما از دست ناچاری از باب اینکه راه دوم قابل تصحیح نیست چه کار کرده؟ میگه یا اون رو بگیم یا این رو بگیم. و الا کمکم کنید. و الا یعنی چی آقا؟ یعنی اگر یکی از این دوتا حمل فوق رو اراده نکرده باشد ففساد و ضابط المذکور فی کلامهم لا یحتاج الى نقض به صورت مدخلیت الاجتماع فی زیاده. فاسد بودن این ضابطه ای که مثل لمع فرمود در کلام این آقایون احتیاج نداره به نقض جامع المقاصد. نقض به صورت مدخلیت اجتماع در زیاده که کی میگفت؟ جامع المقاصد میگفت. علتی، این علتی دوستان صفت صورته، یعنی اون صورتی که یمکن القول فیها و امکان ضعیفا، یعنی اون صورت مدخلیت اجتماع در زیاده رو امکان داره یک کسی قائل بشه درش، گرچه ما خودمون اون قول رو چی میدونیم؟ ضعیف میدونیم. خب قائل بشه درش به چی؟ به اخذ نسبه للمشتری. کمکم کنید. اخذ نسبت للمشتری یعنی طبق راه دوم که 5 درهم به 1.4 تقسیم شد، ما 4 درهم رو بدیم به کی؟ به مشتری. این للمشتری یعنی به نفع مشتری، نه به نفع بایه. آخه قبلا میگفتیم 1 درهم برگرده به مشتری میشد به نفع بایه، الان میگیم 4 درهم برگرده به مشتری، 1 درهم پیش بایه بمونه. ها اینجوری بگیم عرض کنم درست میشه؟ حالا چراییش دوستان من از خارج گفتم، علتش چیه که میگیم 4 درهم برگرده به مشتری 1 درهم پیش بایه بمونه؟ ها علتش این است که بایه خودش اقدام بر ضرر کرده، اون مقصره، مشتری تقصیری نداره این وسط. اینجوری درستش کنیم. خب بله؟ ایشون ضعفش رو به خاطر این است که راه اول رو نهایتاً تأیید میکنه، یعنی بین راه اول و دوم راه اول رو مقدم میکنه. اجازه بدید من تمام کنم عبارت رو. خب اخذ بکنیم نسبت رو برای مشتری، نسبت بین چی و چی؟ بین قیمت احدهم المنفرد و بین قیمت المجموع. این نسبت رو ما برای مشتری اخذ کنیم. خب پس این اشکال جامع المقاصد کمکم کنید قابل جواب دادن یه جورایی هست، اما اشکالی که باقی میمونه چیه؟ بل ینتقض و نقضی که به این راه دوم وارد میشه اگر ما این حمله رو نکنیم اینه: به صورت مدخلیت الاجتماع فی نقصان القیمه، به حیث یکون قیمت احدهما منفردن مثل قیمت المجموع او ازیاد، یعنی قیمت یکیش یا برابر با قیمت مجموع بشه یا حتی بیشتر از قیمت مجموع باشه. فان هذا فرض ممکن کما صرح خود جامع المقاصد به فی رهن جامع المقاصد و غیر جامع المقاصد، فان الالتزام هنا بالنسبه المذکوره، اگر ما بخوایم ملتزم بشیم به این نسبت مذکوره طبق طریق دوم، اگر بخوایم طبق طریق دوم ملتزم بشیم، یوجب الجمع بین الثمن و المثمن، لازمه جمع بین ثمن و مثمنه. مثل چی؟ کما لو باعت جاریتا مع امها قیمت هما مجتمعتین، بگید عشره، و قیمت کل واحد من هما منفردتن عشره. این که گفتم هر جفتشون جوون باشن یکشون 70 ساله نباشه، به خاطر اینکه ایشون میگه قیمت کل واحد من هما منفردتن عشره، یه جوری باید باشه که ما بتونیم فرض کنیم که هر دو ده قیمت ده دینار جداگانه ارزش دارن. خب به ثمانیه، این به ثمانیه قید چیه دوستان؟ این به ثمانیه متعلق به با است، میخواد بگه ثمن المسمای بای 8 دیناره، اما الان که میریم قیمت میکنیم جفتشو با هم میگن 10 دینار، یکی یکیش هم میگن 10 دینار. خب فان نسبت قیمت احداهما المنفرده الى مجموع القیمتین، دوستان این مجموع القیمتین رو بگذارید تو پرانتز، یه خط روش بکشید، یه خط روش بکشید، به جاش بنویسید قیمتهما مجتمعین. غلط این مجموع قیمتین، یعنی نمیتونه مراد از مجموع قیمتین مجموع دو تا ده باشه که ده و ده بشه 20، چون نتیجه نمیده. مراد ایشون از مجموع قیمتین چیه؟ بگو قیمت المجموعه، قیمت المجموعه. یعنی اگر ما بخوایم نسبت یکی رو به قیمت مجموع بسنجیم میشه نسبت الشیء الی مماثله، یعنی نسبت ده به ده که عدد یک در میاد. فرجع به کل ثمانیه، آقای عرض کنم مشتری باید به بایه رجوع کنه کل 8 درهم رو بگیره. خب اینجوری بشه میشه جمع بین ثمن و مسما. و کأن من اورد علیهم ذلک، دوستان من اورد علیهم یعنی جامع المقاصد، محقق ثانی که اون اشکال رو وارد کرد، قفل عن هذا، قفل عن هذا یعنی از این اشکال ما یا غافل بوده، او کان اندهون غیر ممکن، یا به نظر جامع المقاصد این مثالی که ما زدیم مثال ناممکنی است. فتحقیق فی جمیع الموارد، یک خط دیگه، فتحقیق فی جمیع الموارد ما ذکرنا، ایشون میخواد بگه بین راه اول و راه دوم حق اون راه اوله، من ملاحظت قیمت کل منهما منفردتن منفردن و نسبت و قیمت احداهما الی مجموع القیمتین، دیگه این قرط میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله.